بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، یه روایت کوتاهی از حضرت امیر خدمتتون عرض بکنم، بعد وارد بحث بشیم. در روایت اینجور اومده که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام اینجور فرمودن: الاسلام له ارکان اربعه. ده اسلامی که اینجا گفته میشه معنای در واقع بسیار بالای است. اسلام یک حقیقت تشریحیه، از تسلیم شدن به حسب زبان و لفظ شروع میشه که به صرف اینکه شهادتین رو بگن در واقع یک جور تسلیم حق شدن و کرنش و این هاست. لذا وارد جرگه مسلمان ها میشن، از اینجا شروع میشه. مراتب بسیار فراوان و گسترده ای داره تا در واقع اعظم مراتب اسلام که تسلیم محض است، و آخرین مرحلهش هم به لحاظ اون چی که اهل معرفت میگن اینی که همه هستی خودش رو تقدیم حضرت حق بکنه که تسلیم مطلق هست، به اون اسلام مطلق. اگر دوستان مراجعه کرده باشن، همین رساله منصوب به علامه بحرالعلوم که در مباحث سلوک و اینها هستش، یکی از ارکان عمدهش بر محور اسلام پیریزی شده، یعنی مراتب اسلام و اصغر و اکبر و اوسط و این مباحث رو پیاده کرده و یک طرحی ویژه و خاص در حوزه سیر و سلوک و عرفان عملی پیریزی کرده. مسیجم همینه که اسلام یک واقعیتی که از اینجا شروع میشه ولی تا مراحل بسیار بالا هست. اون چی که اینجا گفته میشه جزء مراحل بالاست، گرچه بالاتر از اینم هست ولی اینم جزء مراحل بسیار بالاست. الاسلام له ارکان اربعه، 4 تا رکن دارد. یکیش التوکل علی الله، دیگری و تفویض الامر الی الله، سومی و رضا بقضاء الله، چهارمی هم و تسلیم لامر الله عز و جل. حتی اینا همه در اون باطنشون به همدیه پیوند دارن، ولی یک واقعیتی است که شاخهای متعدد میزنه. اولیش توکل بر خداوند متعال هستش. حالا میشه بحثای مفصل تر مطرح بشه و اینها، ولی اون چی که به ذهن من خطور میکنه از دیدن این عبارت در اینجا به قرینه بعدی ها، در واقع توکل بر خدا یعنی اقدام در امور با تکیه بر توان بی‌نهایت پروردگار متعال. التوکل علی الله، اعتماد بر خداوند متعال و وارد کار شدن. توکل معنی یعنی بارهای دیگری هم داره که به حسب گزارها و اینها چه بسا فرق میکنه، ولی اون چی که اینجا الان به نظر میرسه اینه، توکل بر خداوند داشتن در کارها. واقعا نباید ترسید، یعنی انسان مؤمن نباید از کارها بترسه، گرچه این یک امر دانستنی علمی نیست، این یواش یواش باید تبدیل به حال و مقام انسان بشه، ولی خوبه که انسان این معنا را راجبش تأمل داشته باشه و به تدریج تو اون سر صحنه ها اگر بتواند متذکر بشه، آرام آرام فضای جانش روشن خواهد شد. وارد یک کاری میشه، ممکنه که خوف هایی در اطرافش وجود داشته باشه، البته بعد از این که خوب مطالعه کرد کار رو و امثال اینها، بعضی از ترس های بی خودی که به انسان روی میاره و هیچ جهتی نداره، انسان با توجه داشته باشه که خداوند متعال پشتیبان یک فرد مؤمن هست، حمایت میکنه یک فرد مؤمن رو، با تکیه بر قدرت لایزال الهی باید وارد کار بشه و مسیر رو طی بکنه. در همه فضاهایی رو که در زندگی مطرح است، التوکل علی الله. دومیش همه اینا شاخهای اسلام است، یعنی در واقع روی آوری اسلام و تسلیم در برابر حق سبحانه و تعالی. یه شاخهش همین توکل بر خداست، یعنی کسی که توکلش کمه پایه‌هایی از اسلامش دچار اشکال هست. دومیش و تفویض الامر الی الله، کارا رو به خدا بسپاره، اقدام در کار بکنه، نتایجش رو، مسیرش رو، حوادثی که پیش میاد، همه چیز رو به خداوند تفویض داشته باشه، به خداوند بسپاره. و تفویض الامر الی الله. خب میدونید اینها خود موضوعاتی که بحث میشه از منظرهای متعدد چقدر اثر داره، یعنی به لحاظ مباحث روانشناختی چقدر مؤثر هستش، بحثایی که راجع به سلامتی و آرامش روح و روان انسان هستش چقدر اینا مؤثره، به لحاظ بحثای اجتماعی چقدر مؤثره، به لحاظ اینکه انسان رو از بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات دیگر حفظ میکنه چقدر مؤثره. یعنی کسی که تفویض امر به سوی خدا داره از در واقع تعداد پرشماری از آسیب‌های دیگر محفوظ میمونه، نتایج به خداوند متعال وابسته است. به لحاظ لایه‌های درونی چقدر مؤثره، به لحاظ حفظش از آسیب‌های فراوانی که در اطرافش هست چقدر اینا مؤثره. تفویض امر به سوی خدا و رضا به قضاء الله از شاخه‌ها و ارکان مهم اسلام اینه که انسان راضی به قضای خداوند باشه. قضای خداوند یعنی برنامه ریزی حکیمانه‌ای که رب مطلق برای در واقع کسانی رو که تربیت میکنه، برای متربیان خودش، چون رب العالمین خداوند متعال مربی همه هستش و همه متربی او هستن. یک رب حکیم برای تربیت، برای ربوبیت، برای تدبیر امور برنامه ریزی میکنه. این برنامه ریزی ها رو ما میگیم قضای خداوند متعال. قبلا عرض کردم یک روایت خیلی زیبایی هست که در روایت هستش که من لم یرز به قضایی فلیتخذ ربا سوایی، اگر کسی به قضای من راضی نیست پس بره یه رب دیگه بگیره. یعنی نشون میده که بین ربوبیت و قضا ارتباط هست، چون خدا رب قضا داره. قضا به این معنا هستش، قضا یعنی مجموع احکام و قدرها هم که پیاده شده همون قضا هستش. قدرها، قضاها، اینا برای تربیت ماها هستش. و اگر خوب بیاندیشید و فکر بکنید را به لحاظ این بحث های حکمی اینا که توش هستیم، قشنگ میتونید این معادلات رو در بیارید. انواع از همون موقعی که شروع میشه، اون وقتی که با یه سری اعمال اختیاری ما مباحث تغییر میکنه، یعنی غذای الهی از یک جهت، چون یه بحث های دیگری هم هست، غذای الهی از یک جهت یعنی مجموع تدابیری که کل نظام هستی در مقابل کارکرد و عمل ما اتخاذ میکنه برای پیشبرد ما به طرف اهداف نهایی. مثلا کسی به اختیار خودش وارد وادی معصیت و گناه بشه، بهترین تدبیر را رب العالمین برای او انجام میده. کسی وارد مثلا مرز توبه بشه، بهترین تدبیر رو خداوند متعال نظام هستی در مقابل او انجام میده. کسی وارد عمل صالح بشه، بهترین کسی وارد یاد خداوند بشه، کسی دائما از خودش مراقبت بکنه، کسی نمیدونم عبادتهای خاضعانه و خاشعانه داشته باشه با حضور قلب. یعنی همین که عرض کردم، قضا از یک جهت به معنای مجموع تدابیری است که بر اساس نظام احسن در مقابل یک انسان، یک فعل، همه موجودات هست، ما بر اساس انسان، یک انسان قرار داده میشه برای اینکه او رو تربیت بکنه و بیاره بالا. انسان‌های هوشمند متوجه میشن، یعنی در لابلای کارهای خودشون، فراز و نشیبایی که وجود میاد، میفهمن که نظام هستی داره برخورد میکنه با اونها، یعنی کاملا حساب شده در راستای کوچکترین برنامه هایی که اونها دارن. البته بعضی از چیزها خیلی ظریف و دقیق دریافتش سخته، بعضی از چیزها واضحتر و آشکارتر هست. یکی از ارکان اسلام رضا به غذای الهیه، یعنی انسان اون چرا که اما به غذای الهیه، غذای تشریعی داریم، غذای تکوینی داریم، همش مد نظر هستش، رضا به غذای الهی هستش. آخریش هم حضرت میفرمان و تسلیم لامر الله عز و جل، یعنی انسان اون چرا که چه امر غذای تکوینی چه امر غذای در واقع تشریعی باشه، نه تنها راضیه بلکه تسلیم اونها هم باشه. البته بین رضا و تسلیم نسبت هایی که برقراره، اونها هم جای مطالعه و دقت داره. در هر صورت اسلام در یکی از مراحل بسیار عالیش، ارکانش این چهار تا هستش: توکل بر خدا، تفویض امر به خداوند متعال، رضای به قضای خداوند و تسلیم امر الهی بودنه. در صورت اینا پشتوانش مباحث نظری و ایمان هست، یعنی وقتی بحث ایمان شکل میگیره بعدش اسلام به مراحل، البته مراحل اولیش هم بازی داستانی داره که نسبتش با ایمان با چجوری تلقی بشه، ولی اصل ریشه کار به حسب این نتایجی که داره به بار میاره، ریشه اصلیش ایمانه، ریشه اصلیش در واقع حکیم مطلق دانستن خداوند، قادر مطلق دانستن خداوند، رحیم مطلق، رحمان مطلق دانستن خداوند، رحیم مطلق دانستن خداوند، ایناست. اگه انسان اینا رو باور داشته باشه، قبول داشته باشه، خیلی از این چونه چراها و بعضی از این کدورت هایی که در ما به وجود میاد اینا بر میگرده به خودمون. بله، یه جمله تو ذهنم اومد خیلی قشنگ، حافظ داره که میگه که هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. یعنی نظام های فکری ما رو به اینجا میرسونه، او هیچ بخلی نداره، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ما هست، اینه که مشکل ایجاد میکنه و الا از اون طرف مزایقی انا قاعده نباد باشه. خب اونم جای الایمان خیلی خوبه، این باید دقیق بشه. کلامی معنا میشه یا معنا باید کرد؟ در هر صورت باید دیگه راجع به اینها تأمل بشه و کار بشه. خیلی خوب. خب ما بحثایی که داشتیم به حمدالله جلد اول اسفار به پایان رسید، وارد جلد دوم میشیم، بحث تقسیمات جدیدی که 9 جلدی شده. نه ولی از یه جلد، اگه جلد قدیم بود هنوز ادامه داشتیم، جلد اول هنوز ادامه داشتیم. 3 مرحله از مراحل مباحث وجود شناختی در جلد اول گذشت. مرحله 4 راجع به ماهیت و لواحق و احوال و احکام ماهیته. حالا گازاد گفته میشه لواحق ماهیت، گازاد احکام ماهیت، گازاد احوال ماهیت، همه این تعبیرها در کتابهای فلسفی مطرح شده. حالا من چند تا نکته به تدریج عرض بکنم بعد وارد بحث بشیم. این مرحله بیشتر ناظر هستش به مقاله 5 الهیات شفا. این همین چاپای جدیدم که ملاحظه فرمایید، مقاله 5 9 فصل داره، نمیگم همش ولی بسیاری از فصولش به اونچه که در اینجا میاد اشتراک داره، یعنی ناظر به مباحث اون مقاله هستش. حالا آدرس های دیگری رو که دوستان میتونن ملاحظه بفرمان، یکی شواهد ربوبیه شاهد 5 از مشهد اول، از کتاب های ما صفحه 220. یه آدرس هایی هم اینجا رو یاد داشت کردم، بیشتر مرتبط به فصل اول از این مرحله هستش، ولی در هر صورت دیگه همینایی هستش که در کل این مرحله هم به تدریج میتونیم ملاحظه داشته باشیم. مثلا شرح تجرید از چاپ های ما صفحه 86، این کنارش نوشتم چاپ جدید صفحه 125، مسئله یک اگر اشتباه نکنم از فصل دو، مسئله یک از فصل دو، یه نقطه هم کنارش رو نمیدونم ده بده فکرم یک باشه، مسئله یک از فصل دو شرح تجرید. اینجا هم دوستان میتونم ملاحظه بفرمان، باز شرح منظومه ملاحادی سبزوار از کتاب های باز قدیمی تر، مثلا مجموع مصنفات شیخ اشراق، مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد یک صفحه 328 به بعد، اون چیزی که من صبح داشتم ملاحظه میکردم، نظارت صدر المتعلمین اگر به مقاله پنجم هست که اساتید فرمودن به نحو خیلی واضح بر این آدرسی که از مطارحات عرض کردم هست، یعنی صفحه 328 جلد اول مجموع مصنفات شیخ اشراق کتاب مطارحات از صفحه 328 شروع میشه به بعدش، که حالا نقطه به نقطه رسیدیم، بعضی از آدرس ها انشاءالله عرض خواهم کرد. در شرح منظومه ملا هادی سبزواری هم تو جلد دو از صفحه 333 این بحث ها شروع میشه، گرچه بیشتر ناظر به همین فصل نخست نوشتم، صفحه 333 تا صفحه 337، ولی خب بحث های بعدی هم همجور به تدریج میاد، چون اونجا هم یه در واقع غرری که میاد در اون فریده همش راجع به این بحث های ماهیت. شهید مطهری تو شرح مبسوط جلد 4 صفحه 309 به بعد آورده، من کنارش نوشتم از مجموع مصنفات شهید مطهری جلد 10 صفحه 517 است. در شرح مختصرم اصلا شهید مطهری این بحث رو نداره، این بحث ماهیت رو اصلا نداره، این فریده ای که راجع ماهیت و احوال و احکام ماهیت بود اصلا نداره. بدایه و نهایه هم که دوستان مستحضر هستن، در هر دوتا فکر میکنم مرحله پنجم باشه، بله در هر دوتا مرحله پنجم راجع به ماهیت و احکام ماهیت و امثال اینها هست. حالا اینا آدرس هاییست که رفقا میتونن یه مراجعاتی داشته باشن. دست کم خوبه که ما مثلا نهایی رو در کنار اسفار همینجور مرور بکنیم، بحث های سابق رو هم ببینیم خوبه، گرچه رفقا به تدریج هرچی میگذره باید با شواهد و ربوبیه جناب صدر و متعلم مولا صدر را هم آشنایی جدیتر پیدا بکنن. میدونید که صدر و متعلم دو تا شواهد داره، یک کتاب شواهد و ربوبیه، از یک رساله شواهد و ربوبیه، هر دوتاش واقعا جالبه. اون رساله از جهت اختصاری که داره دوستان میتونن مثلا فرض کنید که یه وقتی یک هفته تعطیلات بشه یا تعطیلات نوروز مثلا باشه، راحت میتونن همشو ببینن، این خوب هم میتونن ببینن، و یک مجموعه دیدگاه های ویژه صدر المتعلمین در جملات مختصر و کوتاه، چون کنه بنا داره که هر چیزی که خاص دیدگاه خودش هستش اونجا یاد، احتمال این که اینا یادداشتایی بودی که بعدا از روی او کتاب نوشته شدن بسیار زیاده، چون خیلی شباهت داره، مثلا مقدمه و اینایی که اومده خیلی شباهت داره. حالا در اصل همون رساله شواهد روبی خیلی خوبه، هم کتاب شواهد روبیه از این جهت که از مباحث پراکنده و گسترده ای که مثلا تو اسفار میاد از یه جهت اونا رو برداشته و تلاش کرده که نظرات خودش رو در کتاب شواهد روبیه، از این جهت هم میتونه خیلی مهم باشه. یه بحث پر اهمیتی که این آغاز مرحله چهارم مطرح هستش اینه که بحث ماهیت و لواحق و احکام ماهیت چجور جزو مباحث فلسفیه، یعنی جایگاه این مباحث در حوزه مباحث فلسفی چجور میتونه باشه. بله ببینید، یه دیدگاهی که در اینجا مطرح هست و اساتید هم مطرح فرمودن این استش که علت طرح ماهیت و مباحث ماهیت به عنوان بحث‌های فلسفی این استش که صدر المتعلمین در همون جلد اول در جای مختلف از جمله خیلی صریح در صفحه 25 اونجا یادآور شده که اساساً ماهیت جزء عوارض ذاتی وجوده. خب خیلی واضحه که ما اما اوائل جلد اول بحث کردیم در هر فنی در هر علمی از عوارض ذاتی غیر غریب موضوع بحث میشه. حالا عوارض ذاتی چیه؟ عوارض غریب چیه؟ دیدگاه علامه در اینجا چیه؟ دیدگاه حکما مثل ابن سینا، ملا صدرا، اینها در این بحث چیه؟ اینا مباحثی بود که در همونجا گذشت، اینجور که در خاطرم است، حتی دیدگاه علامه طباطبایی مورد بحث قرار گرفته. فصل ویژه‌ای رو صدر متعلم به این پرداخته، نظرات مختلفی رو هم گفته، همونجا هم دیدگاه علامه طباطبایی مطرح شد و فرمایشات ابن سینا و ملا صدرا و اینا طرح شد. در هر صورت در فلسفه اگر موضوعش وجود هستش، طبیعتا باید از عوارض ذاتیش بحث بشه. از جمله عوارض ذاتی وجود به ما وجود همین ماهیت هستش. پس بنابراین چون ماهیت از عوارض ذاتی وجود هست، تأکیدم اینه که توجه داشته باشید از عوارض ذاتی وجود بودن ضرورت نداره که حتما مساوی با موضوع مثلا فلسفه یا موضوع مسئله بشه. اخصم باشه میتونه که جزء عوارض ذاتی تلقی بشه، مثل نسبتی که فصل نسبت به جنس داره، یعنی خودش مخصصه، به یک واسطه ای تخصیص حاصل نشده که بعد حالا این حکم مترتب بشه. این از اول خودش داره مقسمه و داره یک معنای عامی رو تقسیم میکنه، چون این چیزی هم جزء عوارض ذاتی شی به حساب میاد. صدر رو تو همون فصول اول از جلد اول اسفار همونجا این نکته متذکر شده، مثل نسبتی که فصل نسبت به جنس داره، با اینکه اخصه و از عوارض ذاتی هستش، هیچ واسطه اینجا عارض نیست، خودش داره مقسمیت و مخصصیت نقش این چنین چیزی رو داره بازی میکنه، روز اشکال نداره. اینجا هم همینه، گرچه ماهیت مساوی با وجود نیست، یعنی اینجوری نیست که هر وجودی داره ماهیت باشه، ولیکن وقتی که وجود میخواد ماهیت رو بپذیره، هیچ واسطه در عروضی طلب نمیکنه، بلکه ماهیت از اون جهت که ماهیته از عوارض ذاتی وجود تلقی میشه. خب این یک تقریری که در ارتباط با تبیین فلسفی بودن ماهیت و احکام ماهیت مطرح میشه. تبیین دیگری که مطرح شده و برگرفته از فرمایشات ابن سینا در همون مقاله پنجم علایت شفا هستش، دقیق جاش رو نتونستم پیدا کنم، ولی فکر میکنم همین فصل اول از همون مقاله پنجم باشه و به نحو خیلی واضح و شفاف تو متارها صفحه 328 آمده، به نحو خیلی واضح و شفاف تو اینجا اومده، به این سبک مطرح شده که موجود، یعنی در واقع اون چرا که در اینجا مطرح میشه جزء مباحث تقسیمی موجود. حالا میگیم موجود برای این که مثل نگاه شیخ اشراق و همه اینا رو شامل خود شیخ اشراق موجود آورده، توجه فرمایید. ما تو قرائت صدرایی این میشه این بحث رو کرد که وجود رو میتونیم یه چنین تقسیمی داشته باشیم یا نه. حالا در هر صورت ممکنه برخی از بزرگواران همون موجود یا مثلا تقسیمی که ما میخوایم مطرح بکنیم رو تعبیر کرده باشن وجود چنین و چنان است، ولی در هر صورت یک راهی رو، راه دیگر و تحلیل دیگری که طرح شده برای اینکه جایگاه فلسفی این بحث نشون داده بشه، این است که این جزء تقسیمات وجود و موجود است به این سبب که موجود یا کلی هستش و یا جزئی، موجود یا کلی هستش و یا جزئی. خب بعضی از اساتید هم و شارحان اسفار هم در دوره معاصر ما هم همین معنا رو تقویت کردن و همین معنا رو کردن، میپسندن که در تبیین جایگاه فلسفی مباحث ماهیت مطرح باشه. منتها ملاحظه‌ای که در اینجا باید کرد، وقتی ما میگیم که موجود یا کلی است یا جزئی، جزئی مثلا بر اساس مباحث اصالت وجودیین اشاره داریم به وجود و کلی اشاره داریم به ماهیت، مثلا موجود یا جزئی است یا کلی، جزئی یعنی وجود، کلی هم یعنی در واقع ماهیت. حالا بر اساس اثرات ماهیت که جناب شیخ اشراق مطرح میکنه، او یه روال خاصی داره، ماهیت متشخصه موجوده میشه جزئی و خود ماهیت هم مثلا میشه کلی. منتها ملاحظه‌ای که در اینجا میشه مطرح کرد این هستش که اگه بخوایم بحث رو اینجوری تبیین بکنیم، یعنی تقسیم در واقع موجود و وجود رو به این سبک به عنوان معرف یکی از بحث‌های فلسفی بدونیم، جایگاهش بحث وجود ذهنیه. یعنی اگر ما مباحث وجود ذهنی رو می‌خواستیم از جمله بحث‌های تقسیمی وجود بیاریم، چون میگیم یا خارجی هستش یا ذهنیه، یه بازگردان دیگر فلسفیش این هستش که بگیم چی؟ موجود یا وجود یا جزئی هستش یا کلی، چون اون چرا که ذهنی باشه از منظر فیلسوف کلیه، شیخ اشراق هم آورده، صدر امین قبول کرده و حرف هم حرف درستی هستش، و اگر خارجی باشه طبیعتا جزئی. یعنی این تعبیر که وجود یا جزئی یا کلی یا موجود یا جزئی یا کلی، اگر بخوایم به عنوان بازگردانی از مباحث معروف و عناوین معروف فلسفی بیاریم، باید به جای مباحث وجود ذهنی بحث رو بیاریم. اون چی که اینجا می شود گفت، اگه می خواهیم حتما از این تعبیر استفاده بکنیم، اگه حتما می خواهیم از این تعبیر استفاده کنیم، اینجوریه که وجود و موجود یا می تواند کلی باشد یا نمی تواند کلی باشد. اگه بخوایم بحث رو تقسیمی به این شکل مطرح بکنیم، بدین سبک مطرح خواهد شد. موجود یا می تواند کلی، چون ما ماهیت رو که مساوی با ذهنیت و کلیت که تلقی نمی کنیم، که ماهیت می تواند کلی باشد، یعنی ماهیت می تواند جزئی متشخص تو خارج باشه، میتونه ذهنی و چی بشه؟ کلی بشه، برخلاف وجود که وجود حتما جزئی و متشخص و خارجی و به هیچ وجه ذهنی نخواهد شد. حالا بحثی که تو وجود ذهنی اونجاها گذشته، دوستان با یادشون باشه صدر چندین جا مطرح فرموده که وجود وجود ذهنی نداره، و اینی که به عنوان مفهوم وجود داریم یک در واقع عنوانی و یک پرتوی و یک ذلی است که به نوعی حکایت از حقیقت وجود میکنه، مثل بحث ماهیت تو خارج و تو ذهن نیستش. حالا در صورت اگر خواسته باشیم اون چی که در این فصل آمده به عنوان در واقع یعنی بحث تقسیمی وجود بیاریم و یک نوع قرائت دیگه داشته باشیم و جایگاه این بحث رو نشون بدیم، باید اینجوری بگیم، چون فیلسوف از وجود و موجود بحث میکنه، وجود و موجود یا متشخص است و هرگز کلیت ندارد یا میتواند کلی بشود، یا میتواند کلی بشه یا نمیتونه کلی بشه، بدین سبک باید بحث رو پیریزی کرد، حالا با یه ادبیاتی که یه مقداری در این بحث رساتر باشه. کلی طبیعی بگیم یعنی همین، کلی طبیعی معناش این هستش که میتواند ذهنی بشود، میتواند تو خارج از کلی طبیعی خاصیتش همینه، ولی وجود کلی طبیعی ندارد. توجه کردید؟ این که گفته میشه این دو تا بحث یکی ها، مثلا میگیم وجود کلی طبیعی نداره ولی ماهیت کلی طبیعی داره، این همینه، یعنی ماهیت میتواند ذهنی بشود و مثلا کلیت قابل صدق بر کثیرین پیدا بکند، ولی کن وجود نمیتواند ذهنی بشود و قابلیت صدق بر کثیرین پیدا بکنه، حقیقت و ذات وجود نمیتونه چون این نقشی رو داشته باشه. این یک بیان. یک جور دیگری که میشد این بحث رو پیش برد، ممکن از جهاتی هم ثمرات خوبی برای مباحث فلسفی به دنبال داشته باشه، این هستش که اساسا این بحث رو اینجوری ما میتونستیم پیریزی بکنیم که وجود، چون بحث‌های ما راجع در واقع از یه جدی برمیگرده به اون وجه اول، ولی به شکل تقسیمی، وجود یا یا مصاحب ماهیت نیست یا مصاحب ماهیت هست. خب اون وقت اگر مرحله به این سبت مطرح می شد که کاملا از یه جهتی با اون راهی رو که علامه طباطبایی هم در ذاتی میره از یه جهتی همراهی میشه، جزء بحث‌های تقسیمی میشه، مثل اینکه میگیم وجود یا واجب است یا ممکن، توجه کردید؟ وجود یا ماهیت ندارد یا ماهیت دارد، و بعد تمام احکامی که راجع به وجود غیر مصاحب با ماهیت هستش همینجا مطرح می شد و لوازمش هم اینجا میتونست استخراج بشه، چنانچه تو بحث مواد سراز هم قابل طرحه، چنانچه تو الهیات الملخص هم قابل طرحه، ولی از این منظر هم قابل طرح بود. و بعد وجودی رو که مصاحبه با ماهیت مطرح میشد، بعد تمرکز راجع به ماهیت و گونه هم بحثی رو که در این مرحله میاد مطرح میشد، اگر بحثا به این سبک پیریزی میشد، یک فایده مهمی که داشت زیر ساخت‌های مباحث ماهیت بر اساس اصالت وجود روشن می‌شد. توجه بکنید، نگاه وجودی اشراب می‌شد. اگر ما می‌گفتیم وجود یا مصاحب ماهیت نیست یا مصاحب ماهیت هست، خب اون وقتی که مصاحب ماهیته، مثلا این ماهیتش یا نوعه یا فصله یا جنسه یا ماده یا صورت، بحثی که الان در ادامه خواهیم داشت، ببینید چون از نای وجود ما آمدیم، باید همیشه توضیحاتی در بحث وجود بدیم که اون برآمد نهاییش تبدیل بشه به ماهیت و گونه‌های متعدد ماهیت. یعنی قشنگ ساختار مباحث ماهیت با ساختار مباحث وجود با هم دیگه گره میخورد. ما اون وقت میفهمیدیم که این وجود هستش که داره تطورهایی پیدا میکنه و این تطور پیدا کردن های وجود باعث میشه که ما ماهیت های گوناگون داشته باشیم، ماده داشته باشیم، صورت داشته باشیم، نحوه ارتباطشون، جنس، فصل، حالا بحثایی که در همین مرحله مطرح میشه. یعنی میشود تبیین جایگاه فلسفی این مباحث این مرحله رو بدین سبک هم تنظیم کرد که مثلا آدم گمان میکنه که اگر اینجور پیریزی میشد در واقع از یه جهتی اون خانش صدرایی که این بحث میتونست پیدا کنه، مثلا اگه برگردیم دوباره بخوایم مباحث تنظیم بکنیم، اینجوری خوب بود که به این سبک مباحث مطرح میشد. اینم بله، تبیین اول ناظر به این نیستش که مثلا فقط میگه چون ماهیت از عوارض ذاتی وجود هستش، خب طبیعتا بحث از ماهیت مباحث فلسفیه. به ما این روی کردها رو نمیده. یعنی وقتی شما بحث رو تقسیمی مطرح میکنید، میگه وجود یا مصاحب ماهیت نیست یا مصاحب ماهیت هست، و بعد اونی که نیستش ریشه هاش رو پیدا میکنید، لوازمش رو در میارید و بعد این دومی رو بحث میکنید، یعنی عملا بحث های اصلی این مردم روی وجود خواهد رفت. توجه کردید؟ تبعش در حوزه ماهیات مطرح میشه. ما اون تو تحلیل اول این بحث رو میکنیم، میگیم آقا چرا شما از ماهیات دارید بحث میکنیم؟ میگیم آقا چون ماهیت جز عوارض ذاتی وجود تمام میشه. توجه کردیم؟ هیچ کسی انتظار نداره که از این بعد توضیح از این به تمام بحث‌ها و تقسیمات رو وجودی هم شما پی بگیرید. ولی اگر اینجوری بحث مطرح بشه که اساساً این بحث راجع به وجوده، وجود شناسی مستقیم داریم می‌خوایم بکنیم، وجود یا مصاحب ماهیت نیست یا مصاحب ماهیت هست، توجه کردید؟ اون وقت شما بقیه بحث‌ها مثلا جنس و فصل و ماده و صورت اینا رو که مطرح باید بحث وجودی مطرح کنید. یعنی این وجود در چه صورتی مثلا ماهیت ماده به ما میده، در چه صورتی ماهیت صورت به ما میده. من احساسم این هستش که این بیانی که عرض کردیم هم با بحث تقسیمی، چون واقعا تقسیمیه، یعنی وجود این دو جوره، مثل تقسیم به واجب و ممکن. میدونید که تو بحث مواد ثلاث، بحث مواد ثلاث در نگاه نهایی ملا صدر جزء بحث های تقسیمی وجوده، اصلا ممتنع بحث خاص خودش رو داره، از این دایره دور میشه. یادتون اگه باشه تو اون بحث مواد ثلاث، در اون منهج ثانی، در منهج ثانی ما اوائلش، اونجا ایشون فرمودن که مقسم صحیح و تحقیقی یا غریب به تحقیق برای بحث های مواد ثلاث اینه که ما موجود رو قرار بدیم، یعنی موجود یا واجب است یا ممکن، به این سبک بحث ها رو پیش ببریم. ولی خب چون سیر بحث ها به نوع تاریخی به یک گونه خاصی مثلا رقم خورده، خب طبیعتا صدر متعین مجبوری که خیلی از اون مباحث تاریخی رو رعایت بکنه. پس این یک نکته که باید راجبش توجه داشته باشیم. در این صفحه اول و دوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو سه تا حاشیه داره، یعنی حاشیه شماره یک همین صفحه دو و حاشیه شماره یک صفحه سه و حاشیه شماره سه صفحه سه. همه این حواشی به خصوص حاشیه اول بسیار مهمه. یعنی اگر ما فرض کنیم که ما داریم هی بخشایی رو حذف میکنیم برای اینکه زودتر بریم، حاضر بودم که این متن رو بخونیم. توجه کردید؟ متن بسیار مهمیه. برخی از رهزنی ها رو در اون چی که در خصوص متن هستش جلوش رو میگیره. دیدگاه علامه طباطبایی در خصوص معقول های ثانیه فلسفی آشکار میشه. یکی از چیزهایی رو که دائما ما دنبالش بودیم این که چرا تو بحث اصالت و اعتباریت دو لنگه از بحث مطرح میشه، وجود و ماهیت، چرا چیز دیگه ای مطرح نمیشه؟ علامه طباطبایی مطابق نظر خودشون جوابش رو در اینجا مطرح فرموده. ارتباط بحث‌های وجود ذهنی هم با این مرحله هم با بحث اصالت و اعتباریت رو روشن فرموده. درجه خیلی جالب همین نکته که ماهیت می تواند در ذهن بیاید، همین نکته که از اول تاکید کردم، چون این رهزنی میتونه داشته باشه به لحاظ مباحثی که در متن الان جلوتر خواهیم داشت، یا برخی از بحث های دیگری رو که علامه در جای دیگه فرموده، مثلا گفتن مایا ظهورات اشیاء وجودات است در ذهن. اینجا رو نگاه بفرمایید، متن خیلی واضح و روشن علامه طباطبایی تمام این مباحث رو با هم دیگه گره زده و مطرح کرده. من بر زیر برخی از چیزها خط کشیدم، یا فرض کنید که ستاره زدم و اینا رو در حالا در بله اینا رو بعد ملاحظه میفرمایید، توجه کردید؟ اینا رو ملاحظه میفرمایید. حالا جا به جا هم باز اگه نیاز شد عرض خواهم کرد که جا به جا انشالله این توضیحاتش رو خواهیم داد که به چه شکل هستش. و عرض کردم دیدگاهی که علامه طباطبایی، همه بحثایی که علامه اینجا مطرح فرمودن همشون قابل استفاده هستش، اما یه ملاحظاتی هم ممکنه که در لابلاش باشه، خصوصا نگاهی که به معقولهای ثانی فلسفی انداخته اینجا و ادامش در حاشیه شماره 3 صفحه 3 آمده. بحثایی بود که حالا ما به لحاظ برخی از مباحثات آزادی که داشتیم اونا رو تعقیب میکردیم، خیلی این شماره 3 خیلی مهمه. این نگاهی رو که علامه طباطبایی در شماره 3 پیاده کرده خیلی مهمه و میشه به اونها توجه داشت. خیلی خوب، به عنوان مرحله اینجوری، المرحله الرابعه فی الماهیه و لواحقها، مثلا تو بدایه نهایی به جای لواحقها داره احکامها، شد بهتر باشه، توجه کردید؟ تو شواهد ربوبیه داره احوال ماهیت، مثلا در شواهد ربوبیه داره فی احوال الماهیه و اعتباراتها، احوال ماهیت و اعتبارات ماهیت. تو نهایی داره بدایه و نهایی داره احکام ماهیت، در اینجا داره تو این مرحله که مجموعاً 9 تا فصل هم داره. حالا اینجا مال ما داره که چی؟ و فیه تصحیح از اصول اسناد، فیها داره کسی داره نسخه رو؟ فیها داره. خب و فیها بر از ظاهر بود فیها باشه، یعنی فی المرحله الرابعه. در این مرحله چهارم فصولی هستش. حضرت اصول حسن زاده فرمودن که در این و فیها فصولون در هیچ نسخه‌ای وجود نداره از نسخ خطی کلش، و اصلا مرسوم صدر متعلین هم نبوده، در هیچ مرحله هم این کار نکرده که مثلا بگه و فیها فصولان، یعنی اینا از اضافه هایی هستش که ناسخان و اینها افزودن. الان استدلالشون همینه که در هیچ نسخه اول نداره و صدر متعلین در جای دیگه هم ندارن این رو. حالا در هر صورت خیلی الان مهم نیستش. و فیها فصولان، 9 تا فصل در اینجا آمده. عمده مباحثی که در این 9 فصل مطرح شده راجع به اصل ماهیت، راجع به در واقع تبیین مباحث ماده و صورت و جنس و فصل و ارتباط های اینها، به ویژه بحث فصل اخیر و حقیقت اشیا چیه، نقش فصل چیه، حتی در لابلای این مباحث نحوه ارتباط نفس و بدن، حتی اینها هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، از جمله بحث های خیلی گسترده ای که یعنی از یه جهتی با سلطان این بحث در همین مرحله هستش، بحث مسل افلاطونیه، یعنی بحث مسل عقلیه نوریه که افلاطون معتقد بود، بعد ارسطو انکار کرد، ابن سینا انکار کرد، شیخ اشراق تثبیت کرد و در ادامهش ملا صدر تثبیت کرد، به نحو مفصل در همین تو فصل نهم همین مرحله مطرح خواهد شد. اینا مجموع مباحثی هستش که اینا در واقع اون است که سر عنوان های این فصول حاکی ازش هست، ولی خب لابلا بحث های فراوانی مطرح میشه. اولین فصلی که مطرح میشه راجب ماهیت، راجب اصل ماهیت، 3 تا بحث در اصل ماهیت صورت گرفته. این رو با بحث ها از هم جدا میکنیم. بحث اول راجب خود ماهیت، ماهیت چیه؟ بحث دوم راجب نسبت ماهیت با اوصاف و عوارض او هست، نسبت ماهیت با اوصاف و عوارض او هست. بحث سوم راجب کلی طبیعی و نحوه تحقق کلی طبیعی تو خارجه. کل این فصل این 3 تا بحث رو داره. و اما در واقع بحث اول که میخواد معرفی ماهیت باشه، صدر متعلم برای شروع این بحث ناظر هستش به اون چرا که در فصوص الحکمی که منصوب به فارابی هستش، ناظر به اون تعبیرها هستش. مثلا در فصوص الحکم بحث اینجوری اومده که مثلا ان الامور التي قبلنا لكل منها ماهیت و هویت، یعنی اموری که در اطراف ما هستش برای هر کدوم یک ماهیت هستش و یک هویت و وجود و انیت هستش. همون تعبیر رو تقریبا صدر متعلم داره در اینجا مطرح میفرماد. چون الان وقت ما هم داره میگذره، من فقط همین جمله رو و داستان همین جمله رو بگم، بقیه میمونه برای جلسه بعد. صدر متعلم اینجا اینجوری میفرماد: ان الامور التي تلینا لكل منها ماهیت و انیت، ناظر به همون فصوص الحکم فارابی هستش. ان الامور التي تلینا، اموری رو که در اطراف ما هستش، برای هر یک از اینها یک ماهیت و یک انیت. ببینید این بحثا رو ما در مقدمات بحث اصالت وجود این بحث رو داشتیم که هر امری رو شما باش برخورد بکنید دارای یک ماهیت و یک وجود هستش، همونی که کل ممکنه زوجان ترکیبی من وجود و ماهیت. حالا ماهیتش رو بحث خواهیم کرد که چجوری باید معرفی بشه. نکته ای که فقط در این متن وجود داره اینه که چرا ایشون فرمودن اموری رو که تلینا یا به تعبیر فارابی قبلنا، چیزایی که در اطراف ما، چرا این نکته رو مطرح کردن؟ یکی از چیزهایی که به ذهن میزنه این استش که یه بحثی شیخ اشراق مطرح کرده، فرموده ان النفس و موفقها انیات صرفه و وجودات محضه، یه چنین تعبیری داره. صدرا هم میدونید که این تعبیر رو خیلی در برخی از عباراتش خیلی جدی گرفته که مثلا از نفس به بالاتر اینا وجود صرفند و ماهیت ندارن، مثلا وجود نگه نمیگه ماهیت ندارن، میگه انیاتون صرفه وجوداتون محضه، تعبیر این هستش. یکی از برداشتایی که از این جمله شده این هستش که نفی ماهیت از عقول و مفارقات و نفوس و اینها میشه، یعنی ماهیت که نه، حالا راجع به مثال که بحثی نیست، در عالم ماده مثلا مطرح هستش، ماهیت اینجا مطرح هستش، برخی از تعبیرات هم به این سمت و سو رفته. ولی خب ما میدونیم که نگاه تحقیقی این نیست، چنانچه خود این بزرگواران در اون مواضع اصلی که وارد کار شدن گفتن که غیر از باری تعالی همه موجودات دارای وجود و ماهیت هست، یعنی تنزل وجودی همراه با ماهیت خواهد بود. ولذا بعضی از بزرگان دست به توجیه بردن که منظور از این که اونا ماهیت ندارن یعنی جنبه ماهویشون ضعیفه، جنبه وجودشون قویه. ولی در صورت این یه بحثی نیستش که خیلی آدم بهش توجه بکنه. برخی از آیون و شارحان گفتن این ان الامور التی تلینا یعنی خلق، اموری که در جانب ما هست، یعنی در جانب ما ممکنات هست، منظور اینه. لذا همه ممکنات رو چی میشه؟ شامل میشه. یعنی امور یه وقتی این اگر نظام هستی بخواد تقسیم بندی بشه، یه بخشش مربوط به حریم حق سبحانه و تعالی است، حق و حریم حق تعالی، یه بخشش مربوط به ممکناته. ان الامور التي تلینا منظور همینه، یعنی در جانب ما، یعنی در حوزه ممکنات. اینم یک بیانه. یه بیان دیگری رو که اینجا میشود مطرح کرد و فکر میکنم این بیشتر مد نظر برخی از بزرگان هم مطرح کردن، این جنبه تعلیمی داره. یعنی ما الان فرض کنیم که حالا ما نفوس و عقول و اینا رو بحث نکردیم که اینا چجوری، که این چیزی که در اطراف ما هست بعد یواش اینا رو تعمیم میدیم، هر چی که در اطراف ما هست ما اونا رو برخورد میکنیم، البته یه باری هم داره که بیشتر همون تو حوزه ممکنه، ولی این چیزی که در دست ماست، هر چیزی رو شما مورد مطالعه قرار بدید دارای یک وجود و یک ماهیت، همین مقدار کافیه برای بحث ما، چون ما میخوایم ماهیت رو معرفی بکنیم، نمیخوایم قلمرو ماهیت رو بگیم. که توجه کردید؟ نمیخوایم قلم، اگر بحث رو اونجوری پیریزی میکردیم میگفتیم وجود یا ماهیت ندارد یا ماهیت دارد، در اون صورت باید قلمروش رو هم کاملا مشخص میکردیم. وقتم 2 دقیقه گذشته و السلام علیکم و رحمت الله. نه فلسفی، فلسفی من بحث فلسفی تو ذهن، تو ذهن، نه اون چی که تو ذهنه، هر چی که تو ذهنه، فیلسوف نمیگه هر چی که تو ذهنه کلیه، یه بحث اینجوری داره دیگه، اشاره به اون بحث داره، جزئی فلسفی متشخص. بحث تشکیل
دل عرض این همون من جازه از این فلسفی من فرمش با بیتنه
یعنی
در عرضم یه تحقیقی داره آخریش
باشه. بیتنه به این من واسه که حقیقت تشکیل خودش تو حوزه ماهیت داستان ارفان ببخشید در خود حوزه ماهیت راه پیدا کرده،
یعنی خودش راه
چهره زنشون ده خیلی خسته شدی
خودش را.
حالا اینجوری ممکن بگیم نه اینجور نیست، در حسد این بحث قابل ترک، آیا نفس تشکیک تو خود ماهیت، اینه که شما وجود رو کنار بذاری میتونی بگی خود ماهیت تشکیک شده،
بلعر از خودش اینا نمیرسنه، بلعر از در این حد خب بلعر آخر خودش هم یعنی اینجوری که بلعر از مثل جلال میرزا،
بله مثل اونم نیست، بله توجه دارم. آیا میخوام بگیم از اونم عمیق‌تره؟ متوجه کردید؟
و اگه اینجوری بالعرض اینطوری بگیم، با این بالعرض که توی ریزت تغییر یه ماهیت میگیم، این این اون نمیشه، این بالعرض مثل اون نمیشه.
این بالعرض مثل اون میشه که تو بتبع بحث میکنیم، که در بتبع میتونیم عمیقتر تشکیک رو تو ماهیت راه بدیم. توجه دارم به بحث
یک وجودی، مثلا وجودی دیگه،
مثلا بگیم که خود مثلا شیخ اشراق تلقیش چیه؟ شیخ اشراق اینی که واقعا میگه ماهیت جوهر نور خودش تشکیکیه، اینجوری توضیح میده.
مثل تبعی وجودی،
مثل کلی مشکک. یادتون هست ایشون چه تصوری از کلی مشکک داره؟ کلی مشکک میگه که چی؟ ابهام در دو جهت توش وجود داره. تلقی ایشون اینه. اون رو اگه دقت کنید سر از بتبع در خواهیم آورد، نه صرف بالعرض. رو باز رجوع کنم
ایشون بیان اولی که فهم میدید بعضی از اصلا اصرار دارن از اون جوادی بود، مثلا
چی اصرار دارن؟
این که بگن این پس یعنی موجود یا کلی سه روزی،
نه این که اصرار دارن اصلا جوادی در ردی اول اون عوارض ذاتی را آورده، ولی بعد فرموده که یک بیان دیگه داره، هم حاشیه تو هم اولش هم حاشیه دارن آخرش هم مطرح فرمودن. به همه جدی نه اینکه بخوان اون رو رد بکنن، ولی این رو پسندیدن که میشه این مرحله رو اینجوری تقسیم کرد،
موجود یا کلی سه جزئی. فقط منظورتون ایشون بود تو بیانتون؟
من میگم ایشون دیدم
نه، این کلی از اون فنا منظورتون نبود.
نه کلی اگه کلی تقییم باشه میشه نفس نفس الامر نفسه که موجودات یا همون نفس الامر معنایی یا نفس الامر معنایی. نه نفس الامر معنایی میدونید که نفس الامر تحقیقی رو تو دل خودش میداره. نفس الامر معنایی یه معنا خود حقیقت بود.
نه نفس الامر معنایی
جدایی از
و بحث و تحقق معانی
که این به نواست اون باش اونجا واقعا راجع ماهیت میخواد حرف بزن. خب اونجا خیلی وسیعه داره، مثلا معقولات ثانی هم اونجا نفس الامر دارن و از یک ذاتی هستن جدایی از وجود و عدم و اینا هستن راجع کردید، ولی اینجا واقعا میخواد فقط راجع ماهیت حرف بزن، این به اونو کار نداره، بخشی از اون هست. پس این همیشه بهتر
نظر علامه در مورد این وحدت و این چیزا گفتن که مثلا ما می کلید اینو
بله بله نه و چیز سخت سختی شده میگه تو ذهن چون خیلی مشکل
یعنی بخاطر اون چیزایی که ایشون به خاطر این تفسیری که از معقولات ثانیه داره این به تبعش
بله اون است. بعد اون بیاناتی که ایشون در همون نهایه اونها دارن راجع به همین مفاهیم که مثلا یا وجودی ان یا زیل عدم هستن، یعنی چجور وجود خودش نمیاد چجور عدم نمیاد اون هم نمیاد بعد, بعد ایش ازشون سوال میشه خب اینا ما که علاقه قاعده داریم مشاهده کنیم اینجوریه، ولی این اصل، این اصلی که اینجا مطرح میشه که ماهیت هم نرسیدیم اونجا نه وجود نه فلانه، این اصل در واقع یک اصل نفس الامری راجع به اینکه هر چیزی خودش خودشه و هیچ چیزی غیر از خودش نیست، این راجع به خود وجودم جریان داره، خود حقیقت وجودم جریان داره، اون تو هر چیزی به حسب خودش ممکنه خودش ممکنه، نمیخوایم اون رو مرسل بکنیم به اونی که تو ذهن بیاد. ریشه این بحث برمیگرده به این بحث هر چیزی خودش خودش هستش و غیر از خودش نیست. خود علامه میشن توضیح میدم، خود علامه تو نا تو بدایو نای یک کبیر در اینجا عرض خواهم کرد قشنگی
این بیان تو پاورقی سه بود که در واقع
خود علامه تو
چه عملا تو پاورقی یک ذهنی نکردن چیزو
معقول اسانی رو بله با این بیان سه اون توجیه میشه کرد.
خب با این بیان سه تعارض داره، یعنی یه بار
این یک حاشیه یک اواخرش میشه نوشته، منم یادداشت کردم کنارش که نزدیک میشه به بیان شیخ اشراق، ولی این برمیگرده به اینکه منشأ انتظار بیرون از خودش در بیرون نیست و بعد یواش هی میتونم نقد بزنم مثلا جو حرفای دیگه ایشونه که بیاره 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 بیاره، مثلا تو بدایین های خیلی واضح فرمودن که وجود داره تو خاره اثبات کرده و گفته فقط وجود منحاز نداره غیر منحازه.
این پاورقی سه از اون بر
پاورقی یک رو یک رو میشه
بعد متوجه هم
سوق داد،
پاورقی سه از اون بر شدید میشه که معقول ثانیه فلسفه چون مثل وجوده این اصلا تو ذهن نمیاد.
میخوام
بگم این دوتا خیلی
خود علامه توی این محاکمات تصریح میکنه که این ماهیت حدود وجودن این امر تسامحیه و گفت ماهیت یک اعتبار حدوده نه حدوده
وجود داشت. یه ذهنیش میخواد بکنه.
یه همون تلقیه که تو
چیز
داره. به خاطر بحث علم هست مطرح که علم ما خارج چی جوریه ایشون میگه که ما همون یعنی واقعا اون حدود رو میبنیم چون ارتباطی با خارج نداریم، مثلا یه حدود رو اعتبار میکنیم برای این چیزی که
من هم دقیقا منتقل نمیگم، چون یه بحثیشون داره که علوم حصولی رو ما اعتبار میکنیم کلا.
بله بله
همون منظوره
مرتبط به همین بله. این هم ترکیب این دو تا واسه هم بحث اساسی هم واسه که علم داریم
یه بحث در رابطه به علم حضور تو نایم آورده دیگه.
بله بله
نایم آورده فکر کنم تو بدایم اشاره‌ای باشه که اصلا
بله.